و اقنا. ما دو تا قنا داریم اینجا، اولی با غین هست، دومی با قاف هست. و انه هو اقنا، خداوند هست که بی نیاز می کند، هم در منقول هم در غیر منقول به شما عطا می کنه. و اقنا، اون وقت شما قانع می شوید، اون وقت شما بی نیاز می شید. و انه هو رب الشعرا، خداییست هست که ستاره شعرای یمانیه بعضی‌ها میگن، این ستاره پر نور و ثابت هست. مرحوم علامه طباطبایی هم بهش اشاره میکنه. حالا اگر ما مطلق کوکب رو در نظر بگیریم، و انه و رب و شعرا، اون پروردگاری هست که کوکبها و نجوم رو برای شما قرار داد. البته بعضی از مشرکین شعرا رو به عنوان رب به خودشون تلقی میکردن. آیه بعد رو بشنویم.
و انه اهلک عادن الاولى و ثمود فما ابقى و قوم نوح
اشاره به یک سلسله نسل‌های پیشین و تمدن‌هایی می‌کنه که بسیار هم پرتمطراق بودند، پیشینه داشتند. حتی در سوره مبارکه فجر در باب ثمود شما مطالعه فرمودید، اونجا می‌فرماد که واقعاً قصرها و کاخ‌های بنا می‌کردند که چشم‌ها رو خیره می‌کرد و بسیار مستحکم بود. و انه اهلک عادن الاولى، خدایی که این قدرت و اقتدار رو داره که نسل پیشین عاد رو هم به هلاکت برسونه یا به هلاکت رساند. چون عاد همون قوم هود هست، این که می‌فرماد الاولا، چون قوم عاد دو نسل بودن، اول قوم هود بودن. و انه اهلک عادن الاولا، نسل پیشین عاد رو به هلاکت رسوند. و ثمود فما ابقا، خود شدتش بیشتر میشه، قوم ثمود رو هم به هلاکت رسوند. فما ابقا، یه ذره دل بدید، فما ابقا یعنی حتی یک نفر از کفارشون رو هم باقی نذاشت. الله اکبر. و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، این در آیه دیگه اومده، اونجا میفرماد افرادی که ایمان آوردن، افرادی که با تقوا بودن رو ما نجاتشون دادیم. اما چه کسانی رو به هلاکت رسوندیم؟ کسانی که کافر بودن. و ثمود فما ابقا، یک نفر از قوم ثمود رو، از کفارشون رو نگذاشتیم. دیگه کی؟ و قوم نوح من قبل، قوم نوح هم که باز در سوره مبارکه هود چه زیبا بیان میکنه داستان پسر و همسر نوح رو هم که حتما خوندید. انهم کانوا هم اظلم و اطقا، برای اینکه اینها قوم ستمگارتر بودن، یعنی ستمشون آشکار بود، مسخره میکردن، استهزا میکردن، آزار میدادن، آزار جسمی و شکنجه میدادن. هم اظلم و اطقا، خیلی یاقی بودن، یاقی تر به تعبیری بودن اینها. و قوم نوح از قوم دوتای قبلی یعنی عاد و ثمود، قوم نوح میفرماید اینها اظلم و اتقا. بشنویم آیه بعد رو. الله اکبر. معتکفه که اینجا اومده و البته در آیات دیگه، دهات قوم لوط هست که زیر و رو کردیم و ما اونها رو به اصطلاح عذابی رو که بهشون متوجهشون کردیم، قرآن کریم میگه به گونه ای بود که فقط شاه ما قشا، از هر سو احاطه شون کرد. فبأی آلاء ربک تتمارا، خب شنیدید ما چه کردیم؟ اول که فرمود خداوندی که فعل زهک، خنداندن، گریاندن، اینها رو به خودش نسبت میده، یعنی به تعبیری صفات جمالیه و زیبا رو، بعد صفات جلالیه و اقتدار رو بیان میکنه. حالا با همه اینا جمع‌بندی میفرماد فبأی آلاء ربک تتمارا، پس دیگه با کدوم یک از آلاء و نشانه ها و نعمت های پروردگارتون تردید میکنید؟ هازان نظیرون من نظر الاولا، این پیامبری که برای شما آمد بیم دهنده هست از سنخ پیامبران گذشته. عزفت العازفه، عازفه یعنی همونی که از اسامی قیامت هست، قیامت نزدیکه. لیس لها من دون الله کاشفه، که استاد به زیبایی در دستگاه راست اینجا فرود میان، لیس لها من دون الله کاشفه، اون روز قیامت پرده برداری خواهد شد برای همه شما. انشاءالله که خداوند پرده بر روی معاصی ما قرار بده و حقایقی رو که بناس قیامت متوجه بشیم همینجا به ما الهام بفرماید. دست خدا به همراهتون، تا برنامه به رنگ خدای بعدی شما رو به خدا سپردم و السلام علی من اتبع الهدا.
ایران هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
سبزینه
به نام یگان خالق هستی بخش، درود میگیم به شما همراهان صمیمی رادیو ایران. آرزو میکنیم که هر جای ایران عزیز هستید اوقات خوبی داشته باشید. سبزینه رو میشنوید با موضوع کشاورزی، این بخش مهم اقتصادی در کل دنیا. در برنامه این هفته میخواییم از اهمیت اقتصادی گیاه کاملینا بگیم. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید. توجه به تولید روغن در کشور از اهداف مهم اقتصادیه که در همه دولت‌ها برای اون برنامه‌های ارائه شده. در شرایط فعلی حدود 95% مصرف دانه‌های روغنی کشور وارداتیه و سالانه حدود 3.3 میلیون تن روغن و دانه‌های روغنی وارد میشه که حدود 1.2 میلیارد دلار صرف واردات دانه‌های روغنی میشه. یعنی فقط 5% از نیاز کشور در داخل تولید میشه و بخش اعظم اون از خارج تأمین میشه. گیاه روغنی کاملینا از منظر اینکه کشت یک گیاه روغنی رو در شرایط نامساعد دیم فراهم میکنه اهمیت داره. در شرایط مناسب و مطلوب در کشت دیم کاشت گیاه کلزا و در شرایط نامساعد دیم کاشت کاملینا زراعت پایداری رو فراهم میکنه. کاملینا گیاه روغنی پاییزه و هم خانواده کلزاست. این گیاه بومی اروپا و آسیای جنوبیه که دارای نیاز آبی بسیار کم، مقاومت خوب نسبت به سرما، تحمل بالا به خشکی و عموم آفات و بیماری‌ها و با سیستم‌های بدون خاک ورزی و کم خاک ورزی سازگاره. کشت این محصول در انواع خاک‌ها، حتی خاک‌های سبک و شنی و حتی خاک‌های فقیر و دارای مواد مغذی پایین به خوبی امکان پذیره. کشت کاملینا در زمین‌های پست و حاشیه‌ای هم قابل انجامه. آقای دکتر حسین رستمی احمدوندی، استادیار مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور و رئیس بخش تحقیقات دانه‌های روغنی و گیاهان علوفه‌ای در این باره توضیح می‌دهند.
یک مسئله‌ای که در ارتباط با دانه‌های روغنی خیلی اهمیت داره و خیلی از محصولات دیگه البته، بس ریزش هست. در ارتباط با بعضی از محصولات خب این یک مشکل اساسی است، مثلا در ارتباط با کنجد. حالا من فقط دانه‌های روغنی رو مثال می‌زنم. در خصوص کنجد این مسئله انقدر مهم هست، موزل هست که شما در واقع نمیتونید به صورت مکانیزه برداشت کنید. یا در ارتباط با کلزا به خصوص برخی ارقامی که ابتدا وارد ایران شد، این مسئله ریزش واقعا یک موزل حاد هست. یعنی شما اگر دیر برداشت کنید یا اگر برداشت مناسبی نداشته باشید، مطمئناً حجم قابل توجهی از محصول هدر خواهد رفت. منتها کامل اینا به صورت ذاتی تا حدودی این در واقع خصوصیت رو داره که ریزش نداشته باشه. بنابراین یکی از مزایای مهم زراعی کاملینا اینه که ریزش آنچنانی نداره. تا حدودی هم به شوری تحمل داره، یعنی نسبت به محصولات زراعی دیگه نسبت به شوری متحمل هست. مکانیسم تحمل به خشکی و شوری تقریبا مثل همه، یعنی گیاهانی که نسبت به خشکی تحمل بالایی دارن تا حدودی به شوری هم متحمل هستن. بنابراین در اراضی که مشکل شوری دارن البته باید بررسی بشه این میزان شوری. بعضی از اراضی با انقدر شور هستن که هیچ محصولی در واقع در اونها رشد پیدا نمی کنه. منطقه خب یک گیاه نسبتا متحمل به شوری هست. یک وضعیت دیگه کاملینا وصل رقابت با علفهای هرز هست. متاسفانه مشکل علف هرز از مشکلات اساسی در کشاورزی ما در اقلیم‌های مختلف هست و خب سالانه هزینه‌های بسیار زیادی رو متوجه کشاورزان میکنه که رقابت کنن با علفهای هرز، هم از کنترل مکانیکی و جین دستی، مبارزه شیمیایی، مبارزات تلفیقی که در این زمینه صورت میگیره، خب هزینه های زیادی رو متوجه کشاورزان میکنه. ولی اگر کاملینا با تراکم مناسب کشت بشه، با توجه به خاصیت آللوپاتی که داره، اجازه رشد علف های هرز رو نمیده. یعنی کشاورزانی که رعایت کردن نحوه کشت مناسبش رو و تراکم مناسب و سطح سبز مناسبی داشتن، مشکل مبارزه با علف هرز به هیچ عنوان نداشتن. یکی از مزایای زراعی دیگه کاملینا که شاید از نظر خودم مهمترینش باشه، بس مقاومت به خشکی و زودرسیش هست. در سالهای گذشته خب ریتم بارندگی خیلی با تغییر مواجه شده، بس تغییرات اقلیمی هست و تقریبا میشه گفت هر سال ما یک پراکنش متفاوت رو نسبت به سال گذشته میبینیم. بنابراین اگر محصولی باشه که بتونه سریع این سیکل رویشیش رو طی بکنه و نیاز آنچنانی به بارندگی های آخر فصل نداشته باشه، مطمئنن یک گیاهیه که مورد توجه قرار میگیره. کاملینا این خصوصیت رو داره. کاملینا یک گیاه زودرس هست. بنابراین این بحث زودرسی یکی از نکات مهم کاملینا هست که اهمیت بسیار زیادی داره. باعث میشه که دیگه ما نیاز آنچنانی به بارندگی های آخر فصل نداشته باشیم و اگر کشت مناسبی صورت بگیره و تراکم مناسبی داشته باشیم، حتی با بارندگی های کم هم میتونیم عملکرد اقتصادی بگیریم.
این محصول دارای 28% روغن و حاوی 27-32% پروتئینه. کشت این گیاه در تناوب با گندم و غلات باعث افزایش کیفیت خاک هم میشه. روغن اون از اومگا 3 برخورداره که باعث پیشگیری از چاقی و سرطان میشه. روغن کاملینا به خاطر برخورداری از آلفا توکوفرول و ویتامین ای بالا که خودش آنتی اکسیدان قویه، نیاز به هیچ گونه افزودنی برای افزایش ماندگاری نداره. با حمایت از این محصول میشه بخشی از نیاز کشور به دانه‌های روغنی رو کمتر کرد تا از خروج ارز از کشور جلوگیری بشه. به ادامه صحبت‌های آقای دکتر حسین رستمی احمدوندی توجه کنید.
در ایران مطالعات روی این گیاه تقریبا از سال 1390 شروع شد. در قالب یک شرکت دانش‌بنیان با همکاری دانشگاه رازی که حالا بنده و همکاران کار رو این گیاه رو شروع کردیم. به صورت پایلوت در خود استان کرمانشاه و دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی تست کردیم، دیدیم واقعا جوابگو هست با توجه به وضعیت خوش‌سالی و بارندگی های ما. و در سالهای بعد زیر نظر خود وزارت جهاد کشاورزی این سطح زیر کش رو به صورت مدیریت شده افزایش دادیم تا اینکه نزدیک 3000 هکتار کش شد و برنامه وزارت جهاد کشاورزی حداقل 20000 هکتار هست. روغنش روغن بسیار مرغوبی هست. خصوصیت اصلی روغنش بالا بودن امگا 3 و ویتامین ای هست که تقریبا میشه گفت بالاتر از روغن‌های دیگه است. این ویتامین ای و آنتی اکسیدان بالایی که داره باعث میشه که طول نگهداری زیادی داشته باشه، به قول معروف شلف لایفش بالا باشه. در خارج از کشور با برندهای مختلف خرید و فروش میشه. تاییدیه‌های بین المللی روغن و کنجالش هم موجود هست و تاییدیه‌های داخلی هم اخذ شد در سال گذشته، هم استفاده از روغنش هم استفاده از کنجالش مورد تایید اداره ملی سازمان ملی استاندارد هست. خواص ضد سرطانی روغنش هم اثبات شده. روغنش علاوه بر مصرف خوراکی در صنایع آرایشی بهداشتی و دارویی هم کاربرد بسیاری داره و حتی در تولید سوخت‌های زیستی هم استفاده میشه. رو با 6 تا روغن دیگه اومدن مقایسه کردن از لحاظ 3 تا امگای امگا 3، امگا 6 و امگا 9. در تغذیه مورد استفاده قرار میگیره. با توجه به اینکه امگا 3 بالایی داره در مصارف پزشکی و تولید داروها استفاده میشه. در تولید صنایع آرایشی بهداشتی بسیار کاربرد داره. در تولید سوخت‌های زیستی هم مثل روغن‌های دیگه استفاده میشه. در صنعت، در صنایع صمغ و انواع واکس‌ها استفاده میشه و کنجالش هم کنجالی بسیار ارزشمندیه در تغذیه دام، طیور و آبزیان. کنجالش حدوداً 5% امگا 3 داره، 40% پروتئین داره که بسیار قابل توجهه و کالری مناسبی داره. بنابراین مطالعاتی که انجام شده به خصوص در خارج از کشور، استفاده کنجالش رو در خوراک دام و طیور بسیار مفید معرفی کرده. کنجالش هم خب انواع مواد معدنی مورد نیاز دام و طیور مثل فسفر، پتاسیم و عناصر دیگر رو داره و مقادیر بالای پروتئین و انرژی داره. حالا ثابت شده دام‌هایی که استفاده می‌کنن از کنجالی کامل، اینا فراورده‌هایشون مثل گوشت و شیرشون امگا 3 بالاتری نسبت به جیره‌های دیگه داره و فراورده‌هاش هم به صورت بسته‌بندی‌های مختلف در کشورهای مختلف ملاحظه می‌کنه. میزان روغن کاملینا بسته به رقمی که هست بین 30% تا 40% هست و میزان امگا 3 هم حدوداً 35%. تنها در کشور یک رقم معرفی شده، رقم سهیل هست که حدوداً 35% روغن داره.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در بخش خبری سبزینه این خبرها رو بشنوید. خبر اول درباره ساخت سامانه خودکار انتقال آب کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا است. سامانه خودکار انتقال آب کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا به وسیله دانش بنیان‌ها طراحی شده که این سامانه قادر به استحصال آب مازاد برای احیای دریاچه‌های خشک و ارتقاء کارایی آبیاری زمین‌های کشاورزیه. علیرضا فرهادی، مجری و طراح این سامانه، گفته که این سامانه مبتنی بر اینترنت اشیای صنعتی بوده و باعث ارتقاء چشمگیر کارایی شبکه آبیاری بوستانها، فضای سبز و زمینهای کشاورزی میشه. استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف به کاربردهای این سامانه آبیاری اشاره کرده و گفته که ارتقاء چشمگیر کارایی شبکه آبیاری بوستانها، فضای سبز و زمینهای کشاورزی از طریق برقراری تعادل لحظه‌ای بین عرضه و تقاضا، ارتقاء نحوه تحویل آب به بهره برداران به شیوه بر حسب تقاضا که بیشترین انعطاف پذیری در تحویل آب به بهره برداران رو داره و عدالت در تخصیص آب به بهره برداران از کاربردهای این محصول فناورانه به شمار میره. این فعال فناور کنترل آب‌های مرزی، پایش مستمر شبکه آبیاری به منظور جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، تعیین فوری نقاط هرز رفت آب از شبکه و جبران اونها از طریق کنترل از راه دور سازه‌های خودکار انتقال آب و امنیت سایبری بسیار بالا رو از دیگر کاربردهای این محصول عنوان کرده. و اما خبر بعدی رو بشنوید که فیلتر دواری تصفیه آب سنتر پیوت در کشت و صنعت مغان اختراع شده. فیلتر دواری تصفیه آب سنتر پیوت به وسیله کارکنان شرکت کشت، صنعت و دامپروری مغان اولین بار در سطح دنیا اختراع شده. عنوان این اختراع فیلتر دوار خودشستشو به منظور کنترل ورود ناخالصی‌های آب به داخل شبکه‌های آبیاری تحت فشاره. خود شستشو بودن، نیاز نداشتن به تمیز کردن دوره‌ای، فیلتراسیون شبانه روزی، پایین بودن هزینه راه اندازی، تعمیر و نگهداری فیلتر دوار در مقایسه با فیلترهای رایج از مزایای این اختراع. همچنین انجام عمل فیلتراسیون با کمترین هزینه و هدر رفت آب به خاطر نیاز نداشتن به پاکسازی دوره‌ای، افزایش کیفیت آبیاری و عملکرد با جلوگیری از انسداد نازل‌ها و کنترل ورود بذور علف‌های هرز معلق در آب به مزرعه از مزایای دیگه این اختراع.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در این بخش یک نکته مهم در کشاورزی رو بشنوید از زبان خانم مهندس سمیرا فوجردی.
سلام، وقتتون بخیر. امروز میخوام در مورد بزمال کردن با شما صحبت کنم. اگه بخوام یه تعریف کلی در مورد بزمال کردن داشته باشیم، به این معنی هست که شما زمانی که تصمیم دارین بذری رو داخل زمین بکارید، قبلش میاین اون رو با یک سری مواد و ترکیباتی مخلوط میکنید. این ترکیبات میتونن نقش تغذیه‌ای داشته باشن و یا برای جلوگیری از عامل قارچی و بیماریزا باشن، مثل سمومی که استفاده میشه و یا مثل کودهایی که شما استفاده میکنید، مثل کودهای هیومیکی و یا انواع کودهای میکرو. زمانی که بعض میخواد داخل زمین کاشته بشه، تحت تاثیر یک سری شرایطی قرار میگیره، مثل اکسیژن و یا تهویه خاک. زمانی که اکسیژن در خاک کم باشه، جوانه‌زنی بعض به تاخیر میفته. مورد دیگه رطوبت هست. اگر رطوبت از یک میزانی کمتر باشه و یا بیشتر باشه، روی جوانه‌زنی بذر اثرگذار هستش. اگر کم باشه، اون رطوبتی که بذر نیاز داره تا جذب کنه و جوانه بزنه تامین نمیشه. و یا اگر بیشتر از مقدار معینی باشه، باعث ایجاد بیماری در بذر میشه. شوری خاک هم یکی دیگه از عواملی هستش که ممکنه روی کاهش درصد جوانه‌زنی بذر تاثیرگذار باشه. به این که سدیمی که در خاک وجود داره با منفی کردن فشار اسموزی باعث میشه که بذر نتونه آب رو جذب کنه، بنابراین مانع جوانه‌زنی بذر میشه. مورد دیگه عمق کاشت بذر هست. زمانی که عمق کاشت زیاد باشه، بذر واسه این که بخواد رشد کنه با موانعی روبرو هست و ممکنه که باعث خفگی بذر بشه. و یا اگر در سد کاشته میشه، باعث میشه که تحت تاثیر شرایط محیطی قرار بگیره. ماندابی در مورد خاکهایی که سنگین هستن، مثل خاکهای روسی، هم روی کاهش درصد جوانه‌زنی بذر اثر گذاره. میکروارگانیسم هایی که در خاک هستن و یا اون دسته از میکروب هایی که در خاک هستن و غیر مفید هستن، ممکنه که با یک سری موادی که سمی هن و از خودشون ترشح میکنن، باعث کاهش درصد رشد بشن. بحث دیگه در مورد شرایط خود بذر هست، مثل خواب بذر. به معنی که وقتی که یک بذری از پایه مادری جدا میشه، همون زمان خاصیت کشت و جوانه‌زنی رو نداره و جنین اون نیاز به یه فرصتی داره که این زمان طی بشه و رشد کنه و قابلیت جوانه‌زنی رو پیدا کنه. مبحث بعدی در مورد هورمون هایی هستش که داخل خود بذر ترشح میشه، مثل آبسیزیک اسید، که مانع جوانه‌زنی میشه و باید شرایط مهیا بشه تا این آبسیزیک اسید تجزیه بشه، تبدیل به جیبرلین بشه و جیبرلین بتونه نشاسته رو تجزیه کنه و تبدیل به قند بشه و جوانه‌زنی شروع بشه. اینها همه رو گفتیم برای اینکه بدونید یک بذر تحت تاثیر شرایط مختلف قرار میگیره برای اینکه بتونه رشد کنه. حالا ما میایم با بزمال کردن تا حد زیادی به بذر کمک میکنیم تا همزمانی در جوانه‌زنی اتفاق بیفته، افزایش سرعت جوانه‌زنی اتفاق بیفته و خیلی تاثیرات مثبتی که میتونه روی بذر داشته باشه. از کودهایی که میتونید استفاده بکنید، کودهای میکرو هستش که کودهای میکرو نقش تغذیه کنندگی دارن. بیشترین و مهمترین کود میکرویی هم که استفاده میشه کود کلات روی هست. روی تأثیر بسیار زیادی در افزایش جوان زنی داره و میتونه سرعت جوان زنی رو در بذرها زیاد بکنه. کودهای تغذیه‌ای که ما به صورت بذرمال استفاده میکنیم میتونه کمک زیادی بکنه. چند تا هم روش بذرمال داریم که حالا چیزی که عامیانه تر هست این هستش که روی پلاستیک بذرها پهن میشه و آغشته میشه به اون سم یا به اون کود مورد نیازمون. فقط نکته ای که هست اینه که اگر به صورت محلول پاشی استفاده میشه حتما باید اون محلول خشک بشه روی بذر خشک بشن بعد انتقال پیدا کنن به زمین و به صورت خشک کاشته بشن. این مختصر نکاتی بود در مورد بذرمال که ما توصیه میکنیم حتما قبل کشت هر محصول، در مورد همه محصولات هم میتونین استفاده کنین، هر محصولی اونها رو حتما بذرمال کنین تا انشاءالله نتیجه بهتری رو داشته باشین. خیلی ممنون که با ما همراه هستید. موفق و پیروز باشید.
به لحظه های پایانی برنامه سبزینه رسیدیم. با شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 همکاران ما رو در روابط عمومی سازمان صدا و سیما از نظر، پیشنهاد و انتقاداتون آگاه کنید. همچنین با تلفن گویای رادیو ایران به شماره 2786309 نظرهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. با آرزوی لحظه‌های خوب و پربار ازتون خداحافظی می‌کنیم. روز خوش، خدا نگهدار.
سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم. اگه برمیگشتیم پارسال
تلویزیون عوض میکردم،
ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
یکی بود هنوزم هست. پویش کشوری ایران دیار نفس، تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو. 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با روز ملی اهدای عضو. دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا با مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
منو تو یادمون هم نیست، این رادیو هم خونه احساسمون میشد. ما با صدای پاک و بی تصویر خو کردیم، وقتی نفس گنجینه تصویرها میشد. میشد برای لحظه از درد خالی شد، با چشم بسته وارث حس خیالی شد. میشد برای آرزو تا آن جهان جنگی، وقتی صدا یادآور هر احتمالی شد. از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابان تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگیم جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح و جان ما بمب هست و تشمیشه، با هر تپش میشه خدا رو باز مهمون کرد. آخه خدا هر وقت ابری شد هوای ما، از رحمتش گفت و زمین و